کردن قسمت‌های آسیب دیده یا بیمار اندام‌های بدن هستند. استفاده از سلول‌های بنیادی برای جایگزین کردن بافت‌های آسیب دیده بدن پزشکی ترمیمی نامیده میشه. برای مثال دانشمندان در حال حاضر از سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‌های خونی مانند سرطان خون استفاده می‌کنند. سرطان خون نوعی سرطانه که بر روی مغز استخوان اثر می‌ذاره. مغز استخوان یعنی همون بافت اسفنجی درون استخوان جاییه که سلول‌های خونی تولید میشن. در سرطان خون بعضی از سلول‌های مغز استخوان به طور غیرقابل کنترلی بزرگ میشن و همین باعث فشردن و متراکم شدن سلول‌های بنیادی سالم سازنده مغز استخوان میشه. بعضی از بیمارانی که به سرطان خون دچار هستن میتونن سلول‌های بنیادی دریافت کنن. این سلول‌های بنیادی سلول‌های خونی مورد نیاز بدن فرد بیمار رو فراهم میارن. در حقیقت چندین نوع سلول بنیادی وجود داره که دانشمندان میتونن از اونها برای درمان و تحقیق استفاده کنن. سلول‌های بنیادی بالغ یا سلول‌های بنیادی مختص بافت در اغلب بافت‌های بدن شما به تعداد خیلی کم یافت میشن. این سلول‌ها جایگزین سلول‌های موجود در اندام‌های شما هنگام از بین رفتن اونها میشن. سلول‌های بنیادی جنینی از جنین‌های سقط شده ای که به وسیله مراجعین به کلینیک‌های درمان ناباوری اهدا شدن به دست میان. برخلاف سلول‌های بنیادی مختص بافت، سلول‌های بنیادی جنینی پلوریپوتنت هستند. بدین معنی که میتونن به هر نوع بافتی در بدن تبدیل بشن. سومین نوع سلول‌های بنیادی سلول‌های پلوریپوتنت القا شده هستند. اینها سلول‌های پوست، چربی یا دیگر سلول‌ها هستند که با تغییر و دستکاری دانشمندان همانند سلول‌های جنینی عمل می‌کنند. این سلول‌ها همانند سلول‌های جنینی می‌تونند به انواع سلول‌ها در بدن شما تبدیل بشن. در حالی که دانشمندان امیدوارن از انواع این سلول‌ها برای ساخت بافت‌های جدید در درمان بیماران استفاده کنند، اونها از این سلول‌ها برای فهمیدن عملکردهای بدن نیز استفاده می‌کنند. دانشمندان میتونن با دیدن مراحل مختلف تبدیل سلول‌های بنیادی به بافت‌ها برای فهمیدن مکانیزم‌های بدن برای ساخت اونها به طریقی کنترل شده و منظم از سلول‌های بنیادی استفاده کنند. دانشمندان امیدوارند با انجام تحقیقات بیشتر علاوه بر ساخت داروهای شخصی که فقط مختص بدن شما هستند، بتونن عملکردهای بدن شما رو هم در هنگام سلامت و هم موقع بیماری بهتر بفهمن.
بسیار عالی بود. من خودم خیلی استفاده کردم از این بخش. مرور کوتاهی بود از عملکرد سلول‌های بنیادی. اما بدون فوت وقت بریم سراغ صفحه فناورانه.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور. قریب 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
که تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر OPT.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، عرض کنم که خدمتون نانو با همیشه من به دوستانم میگم با صد اسب بخار پیش میره در دنیا. اینقدر دستاوردهای جدید داره، هر روز میشنویم در اخبار. کشور ما هم بی بهره نیست و خیلی خوب دارن محققان ما، دانشمندان ما، پژوهشگران دارن کار میکنن در این زمینه و همیشه هم سعی میکنیم که مصدی آقای مهندس داوود قرایلو کارشناس بخش خبر ستاد نانو بشیم و سریع این خبرها رو به شما برسونیم. آقای مهندس قرایلو سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب، صبح شما هم بخیر و خوش.
متشکرم، در خدمتتون هستیم. چه خبر از حوزه نانو بفرمایید؟
یه خبر در حوزه خمیر دندان دارم براتون.
بله.
که الان ما داریم خمیر دندان‌های نانویی تولید می‌کنیم و در بازار موجوده. این خمیر دندان‌ها توش از ترکیبات هیدروکسی آپاتایت استفاده میشه. هیدروکسی آپاتایت یه ماده معدنیه که به استحکام بهتر دندان کمک میکنه. توی خمیر دندان‌های معمولی هم احتمالا وجود داره، ولی دو تا شرکت ایرانی اومدن هیدروکسی آپاتایت رو در ابعاد نانومتری در آوردن و وارد خمیر دندون کردن چون ابعادش کوچیک شده خیلی بهتر به بافت مینای دندان نفوذ میکنه و استحکام دندان رو بالاتر میبره و چون یه ماده طبیعیه و معمولا هم تو خمیر دندان ها وجود داره، این خیلی تفاوتی به لحاظ ترکیب شیمیایی با خمیر دندان های معمولی نداره، فقط ابعاد ذرات هیدروکسیاپاتی توش خیلی کوچیک شده که نفوذ پذیریش بالا بره.
بله.
این خبر در مورد خمیر دندان های نانویی که الان دیگه تو بازار هم شما میتونید پیدا کنید.
بسیار عالی.
یه خبر هم در مورد باندهای نانویی دارم براتون. در واقع بند آورنده های خون هم. اینها وقتی که فرد دچار خون ریزی میشه، خب از گازسیلیل و باندها استفاده میشه. تو بعضی از افراد که حالا به خصوص مثلا زخم‌های دیابتی یا کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن و حالا به دلیل نرمال نبودن تعداد پلاکت‌ها یا به هر دلیلی خون به سختی بند میاد، بند آورنده‌های خون رو الان ما داریم توی بازار که خیلی سریعتر خون رو بند میارن و به دلیل ترکیبات نانویی که دارن هم آنتی باکتریال هستن، یعنی احتمال عفونت رو کاهش میدن و به هم به دلیل یه سری ترکیبات زیستی نانویی که دارن باعث میشن که زخم سریعتر ترمیم بشه.
درسته.
چند تا کار رو با هم انجام میدن، هم سرعت انعقاد خون رو تو محل برش یا حالا آسیب بالا میبرن، هم جلوی عفونت شدنش رو میگیرن و هم ترمیم زخم رو خیلی تسریع میکنن. ما الان این محصول رو توی داروخانه ها داریم، شما این سرچم بکنید میتونید بهشون برسید. به ویژه برای بیماری که زخم های دیابتی دارن استفاده ازشون توصیه
هستم. به هر حال دوستانی که جستجو میکنن راجع به این موضوع و پیدا میکنن و دنبال راه های میگردن که آلامشون رو کمتر بکنه. متشکرم بابت این خبر.
یه خبر دیگه هم در مورد تصفیه آب داشتم. معمولاً یکی از روش‌هایی که خب برای تصفیه آب استفاده میشه تابش اشعه فرابنفش به آب. اشعه فرابنفش رو میکروارگانیسم‌ها اثر میذاره و اونها رو از بین میبره و به نوعی میشه گفت برای ضد عفونی کردن آب ازش استفاده میشه. اما گاهی آب به دلیل حالا وجود ناخالص‌های یک کدورت داره، یعنی کدره و نفوذ اشعه فرابنفش رو به حداقل میرسه. الان ما یه شرکت ایرانی داریم که اومده از نانو اوزون استفاده کرده، یعنی نانو حباب‌هایی که داخلش اوزون هست. اینها در واقع برای حتی آب‌های کدر و آب‌هایی که گلالود هستن هم اثر بخشی داره. اوزون وقتی که به صورت حباب های نانویی وارد آب میشه در داخل آب میترکه و این انرژیش رو به آب میده و با این کار باعث میشه که خب اون ترکیباتی که معلق هستن تهنشین بشن به سرعت و میتونیم تصفیه آب رو خیلی سریعتر انجام بدیم. ما هفته پیش هم یه رونمایی داشتیم، یکی از شرکت هایی که بزرگترین شرکت بسته‌بندی محصولات پروتئینی در کشور تو بخش تصفیه آبش از این فناوری استفاده کرده، یعنی آبی که پسابایی که مملو و ترکیبات پروتئینی هستن با نانو حباب در واقع تصفیه میشن. این شرکت فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 400 هزار لیتر آب رو مصرف میکرد قبلا و این در واقع به صورت پساب دور ریخته میشد. الان با نصب و راه اندازی این سیستم تصفیه آب نانویی این آب در واقع به صورت آب کاملا زلال در میاد و دوباره وارد چرخه تولید در این کارخانه میشه که هم جلوی هدررفت آب رو میگیرند و هم از آلودگی محیط زیست جلوگیری میشه. به هر حال وقتی که چربی ها مواد پروتئینی و پسماند ها از آب خارج بشه و وارد محیط زیست نرسه، محیط زیست سالم تری رو خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهندس داوود قرارلو، کارشناس بخش خبر ستاد نانو. ممنونم که به دانش ما اضافه کردید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
رادیو گفتگو. گروه دانش و اقتصاد با مجله شنیداری روزانه با شماست.
در فهرست مطالبی که امروز خدمتون ارائه میدیم عرض کردم که آجرهای دیرگداز برای خودمون خیلی جالب بود، اما برحال اولین خبری که دیدم بالای صفحه این بود که نوشته بود بومیسازی آجرهای دیرگداز محفظه احتراق توربین‌های گازی. خیلی جالبه دوستان، با خبر باشید که پیش از این دانش فنی و تولید این آجرهای سرامیکی فقط در انحصار 2 کشور در جهان بوده، اما الان دیگه برای کشور ما اینطوری نیست، کشور ما هم توی این زمینه داره کار میکنه. بشنوید.
آجرهای سرامیکی خاص که نقشی مهم در تولید برق دارند.
سرامیک‌های محفظ احتراق در توربین‌های گازی هست.
نقش توربین‌های گازی در تولید بیش از 60% از برق کشور در نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی نشان از اهمیت این آجرهای سرامیکی در تداوم تولید و کاهش ناترازی برق داشت. موضوعی که یک شرکت دانش بنیان را بران داشت تا فناوری تولید این آجرها را بومی‌سازی کند.
معمولاً آجرها رو در کوره تولید می‌کنند. منتها روش ما استفاده از فناوری نانو و استفاده از فوق سرمایش است که از نیتروژن مایع برای تولید این قطعات استفاده می‌کنه. این محصول یک قطعه استراتژیک است و نقش کلیدی در نیروگاه‌ها داره و اگر این آجر تأمین نشه نیروگاه‌های برق کشور با مشکل مواجه میشن. با توجه به تحریم‌هایی که اتفاق افتاد ما تونستیم با تحقیق و توسعه این آجرها رو تولید بکنیم.
فناوری که در انحصار تنها 2 کشور در دنیا بود.
فناوری فوق سرمایش در انحصار 2 کشور آمریکا و آلمان قرار داره و ما به عنوان سومین کشور با تحقیق و توسعه 5 ساله تونستیم به این فناوری دست پیدا کنیم و اون رو در کشور بومی سازی کنیم و همچنین محصولاتمون رو با 1/3 قیمت نمونه خارجی در داخل کشور به بازار عرضه کنیم.
این آجرهای نانویی در کنار تحمل حرارت زیاد از ویژگی مهم دیگری هم بهره می‌برند.
دمای کاری این در توربینا 1100 درجه است. ویژگی اصلی این آجر خاصیت فداشوندگی این آجره. اگر به هر دلیلی این آجر از محل مصرفی که قرار داره کنده بشه و پرتاب بشه، با اولین ضربه پودر میشه و از خسارت‌های 700 میلیاردی که ممکنه به پره‌ها وارد بشه جلوگیری به عمل میاد. تولید کنندگان برق که برای رسیدن به این آجر باید چندین سال تو نوبت قرار می‌گرفتن و یا حتی از محصولات فیک و تقلبی که خسارت‌های بسیار زیادی رو به نیروگاه‌ها وارد کرده بود، ما تونستیم با این روش و تولیدمون جلوی این چیزها رو بگیریم.
این محصول دانش بنیان ایرانی در کنار صرفه‌جویی ارزی سالانه 4 میلیون دلاری در آستانه صادرات به کشور روسیه هم هست.
خب حالا که از نانو شنیدیم، خبرهای دست اول در حوزه نانو و این بومی‌سازی آجرهای دیرگداز رو هم شنیدیم که یک محصول استراتژیک است، خیلی مهمه. خب خدا رو شکر که این کار در کشورمون داره انجام میشه و این تولید داره صورت میگیره. حالا که تو فضای تحقیق هستیم خدمتتون بگم که یه تحقیق دیگری انجام شده در حوزه رودخانه ها و اومدن تاثیر رودخانه های جوی بر دوره های خشک و مرطوب ایران رو بررسی کردن. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر شکیبا، محقق و پژوهشگر این موضوع که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم هستن. آقای دکتر شکیبا خیلی متشکرم این فرصت رو به ما دادید. درود بر شما، صبحتون بخیر باشه. آقای دکتر شکیبا صدای بنده رو میشنوین؟
بله صداتون رو دارم.
خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
خواهش میکنم، باعث افتخاره که در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم،
برنامه‌تون هستم.
پاینده باشید. در مورد این تحقیقی که جدیدن صورت گرفته در مورد رودخانه های جوی بفرمایید که چه پژوهشی صورت گرفته و لزومش چی بوده و چه خروجی داشته، نتیجه‌اش چی بوده، بفرمایید.
بله بسیار عالی. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خدمتتون عرض کنم که طرحی که ما در واقع در قالب یک طرح فتو دکترا با همکاری یکی از دانشجویان انجام دادیم در ارتباط با تأثیر و شناسایی ریزخانه‌های جوی بوده بر دوره‌های خشک و مرطوب کشور با حمایتی که علاوه حمایت مالی که از طرف بنیاد ملی علم ایران ما داشتیم. خدمت عرض کنم که دغدغه ما برای این موضوع این بود که خب بالاخره به عنوان یک اقلیم شناس ما همیشه دنبال این هستیم که کمک بکنیم به کشور و تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزی کشور که بتونن تصمیم‌های مناسب‌تری رو در حوزه‌های مختلف بگیرن، خصوصا در بخش منابع آب که پدیده‌های اقلیمی خیلی نقش کلیدی میتونن توی این ایفا بکنن. یکی از مسائلی که خیلی خوب اهمیت داره بحث رودخانه‌های جوی. حالا من برای اینکه فقط یک کوتاه خدمتتون عرض کنم که رودخانه‌های جوی ما بهش چی میگیم و شنوندگان عزیزم رو آشنا باشن، بعد عرض کنم که معمولا ما مسیرهای باریک و بلند، البته باریک میگم در مقیاس جو عرض میکنم خدمتتون، اینا عرضی بین 300 تا 500 کیلومتر و طولی حدود 2000 کیلومتر دارن. این مسیرهایی هستن که از تمرکز بخار آب در جو رو اینا هدایت میکنن.
درسته.
و منابع خیلی بسیار با ارزشی هستن که میتونن نقش کلیدی ایجاد میکنن برای ریزش‌های جوی ما. ما بر اساس همین گفتیم که این موضوع خیلی موضوع جالبیه به دلیل اینکه این تأثیر دوگانه هم دارن این پدیده‌ها. هم به ما یه فرصت مطرح میشن به خاطر اینکه حجم زیادی از منابع آبی رو برای ما تولید میکنن در قالب بارش یا بارش‌های سنگین، و از یک طرف ممکنه به ما یک خطر و مخاطره تعریف بشن و میتونن واقعا اگر خوب مدیریت نشن منجر به پدیده‌های سیلاب بشن. چون مطالعات نشون داده که معمولا زمانی که این رودخونه‌ها در یه جایی مستقر میشن 80% وقوع یک سیل رو توی یک منطقه میتونن افزایش بدن، و این خب باید حتما مدیریت بشه. ولی از بابت فرصت به دلیلی که منابع زیادی از آب رو در واقع ایجاد میکنن توی کشور، میتونن در دوره‌هایی که حالا مثل کشور ما که یک کشور کم آبیه، بارش‌هاش نامنظم عمدتاً و توزیعش هم توزیع مکانی مناسبی هم نداره، میتونن اینا خب غالباً استفاده بشن. ما به این اساس اومدیم تر رو در واقع انجام دادیم. توی این مراحل مختلفی هم در واقع این کار انجام شد. ابتدا خب شناسایی رودخانه‌ها رو انجام دادیم با تکنیکایی که حالا متداول بود، و بعد از اون اومدیم تأثیر و رابطهش رو با بارش‌هایی که تو کشور وجود داشته به دست آوردیم بر اساس حالا ایستگاه‌های زمینی و داده‌های شبکه‌ای که در واقع از بشی که مقیاس جهانی ما گرفته بودیم.
درست.
بله.
خیلی عالی. متشکرم. جناب دکتر شکیبا، تخصص شما چی هست؟ در چه زمینه‌ای هست؟
بنده اقلیم شناس هستم.
اقلیم شناس، بسیار عالی.
بعد بیشتر تو کارهای مدل‌سازی و پیش‌بینی‌ها در واقع خصوصا تو بحث‌های تغییر اقلیم اینا کار میکنیم.
بله، بسیار عالی. خیلی تحقیق جالبی بود. بنابراین متوجه شدیم که رودخانه‌های جوی به خصوص در کشور ما که منطقه گرم و خشک هستیم و دوره‌های خشک و مرطوب کشورمون خیلی تاثیرگذاره. امیدواریم حالا کسایی که در مسیر این رودخانه‌ها زندگی می‌کنن یا حالا برای تفریح میرن به هر شکلی، من خیلی ساده میخوام بگم که لطفاً حفاظت کنید و این رودخانه‌ها رو تمیز نگه دارید. متشکرم. ممنونم از شما. خواهش می‌کنم.
فرصت هست که من کوتاه بگم؟
خیلی کوتاه، یک جمله. متشکرم.
آره، در حد اینکه می‌خواستم بگم نتایجمون نشون داده که این ارتباط قوی با بارش‌ها
بله؟
و در شروع دوره‌های مرطوبمون و حتی در خاتمه دادن دوره‌های خشکسالیمون این رودخانه‌ها خیلی موثر بودن.
درسته.
و این خب میتونه خیلی کمک بکنه و روند میشم یه روند افزایشی هم هست، یعنی در
خدا رو شکر.
آره، این میتونه بستری فراهم بکنه که ما مطالعات آینده رو
بله
و حالا با حمایت هایی که از سازمان های مختلف مثل بنیاد ملی علم ایران داریم، مثلا پژوهشگران فرصت داشته باشن که با روی کرد تغییر اقلیم هم این متبعن پدیده رو مطالعه
بله. بکنن. سازمان هایی که متولی هستن دیگه، به هر حال سازمان محیط زیست، وزارت جارد کشاورزی و خیلی جاهای دیگه که باید کمک بکنن.
شما ممنونم که این فرصت رو دادید.
خواهش میکنم، وظیفه رسانه است. خواهش میکنم، وظیفه ماست. متشکرم از شما. موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب از انرژی صحبت کردیم، از رودخانه های جوی و همینطور از نانو صحبت کردیم، تو همین فضای تحقیق و پژوهشی هستیم. دوستان، آژانس بین‌المللی انرژی IEA در سال 2023 ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا رو 20 برابر سال‌های قبل اعلام کرده. حالا 2024 هم این رشد رو در اروپا، آمریکا، برزیل بسیار زیاد دیده و حالا تا اوایل 2025 از زغال سنگ به عنوان بزرگترین منبع تولید برق جهان یاد شده. این انرژی یعنی انرژی تجدیدپذیر، به هر حال باید به هر شکلی براش کار کرد و اونو توسعه داد، به خاطر اینکه باید زمین رو پاک نگه داشت، چون یک زمین بیشتر نداریم.
الان 84% تولید برق دنیا سرمایه‌گذاری شده رو تجدیدپذیر. در دور اطراف خود ما ترکیه الان مرز 17% تولید برقش از تجدیدپذیر داره صورت میگیره.
افول سوخت‌های فسیلی و حرکت جهان به سمت تجدیدپذیرها. نیروگاه‌های فسیلی که منابع اصلی تولید برق در جهانند، طی سال‌ها آلودگی‌های جبران ناپذیری ایجاد کردند که جهان را به چالش کشیده.
پیش بینی میشه تا 2040 43% 44% برق و انرژی دنیا از محل انرژی تجدیدپذیر باشه.
کاپ 28 در دبی هم در واقع رسما تاکید کردن که بایستی حتما این تغییر نوع انرژی از سوختهای فسیلی به سوختهای پاک و تجدیدپذیر خیلی سریع این دوران گذار بایستی اتفاق بیفته.
در کشور ما هم سوختهای فسیلی متهم اصلی آلودگی هوای کلان شهرها در روزهای سرد سال هستند.
ما کشوری هستیم که تولید کننده آلاینده هستیم. ما باید کاهش کربن داشته باشیم.
تولید برق تجدیدپذیر بدون نیاز به مصرف سوخت میتونه یکی از راه‌های کاهش این آلودگی هوا باشه. در حال حاضر 1% برق کشور از این انرژی پاک تولید میشه. سال گذشته تقریباً 1941 گیگاوات ساعت برق تجدیدپذیر در کشور تولید شد که همین میزان از این برق تونست از انتشار حدود 1,340,000 تن گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنه.
طبق ماده 19 قانون هوای پاک، باید 30% افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های پاک باشد.
برنامه ما هم توی آیلس شمول اعلام کردم، اجرای برنامه هفتمه. توی اجرای برنامه هفتم خب 12,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر دیده شد.
برای صدور مجوزهای محیط زیستی در واقع قطعاً ما همکاری خواهیم کرد که تسریع بشه در صدور مجوزها برای نیروگاه‌های که تولید انرژی تجدیدپذیر میکنن.
از دیگر مزایای نیروگاه‌های تجدیدپذیر نسبت به نیروگاه‌های فسیلی، مصرف نکردن آب است.
دوستان از روزنامه متشکریم که در این برنامه ما رو همراهی کردید. اینو میخوام خدمتون بگم در پایان برنامه، شروع شوق زندگی داشتن اصلا موضوع پیچیده‌ای نیست، اما گاهی اوقات اونقدر در کارهای روزمره گم میشیم که ناخواسته فراموش میکنیم که خلاقیت، زیبایی در زندگی، همه اینا رو نگاه عمیقی بندازیم میشه ببینیم. سخت نگیریم زندگی رو، شور داشته باشیم، گرما داشته باشیم برای زندگی، حتی برای درست کردن یک چای حواسمون باشه که زندگی خیلی زود میگذره. روز خوبی داشته باشید، مراقب خودتون باشید، روز و روزگارتون آباد. خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه. برنامه روزانه رو شنیدید، امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در اطلاع باشید که 30,000 10,35 شماره راهگذر این برنامه است. میتونید از این طریق نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
بانو دختر سیف الله تو سوسفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یلاقباش
سوجا.
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم،
اگه نه همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امیر و بانو فرار کرده.
مخصی تر خوش برخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی.
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز.
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سر رو.
رامین راستاد.
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمی تا میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهنمر که باشین میتونین درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنین. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه است.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیتمون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمون. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بیتوجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست.
الو
114،
چند وقتی منزل همسایه
مطمئنه. الو 114، میخواستم یه جوان
امنیت. 114، زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این چنا هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
صبحتون بخیر.